أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. موضوع صحبتمون شاخصه های شیعه انقلابی بود. عرض کردیم اگر ما مدعی هستیم پیرو اهل بیت علیهم السلامیم، شیعه باید یک معیارهایی در وجودش نمایان باشه. رهبر معظم انقلاب روی شیعه انقلابی تأکیدات متعددی داشتن تو دیدارهای گوناگون با اصناف مختلف. لذا بعد از اینکه انتظار ایشون این هست که کل جامعه ایران اسلامی شیعه انقلابی باشد، با هر شغلی، با هر گونه رتبه اجتماعی، فکری، اقتصادی، صنفی، ظاهرا اینطور ما احساس میکنیم که منظور ایشون اینه تمام ملت ایران یک دست همه شیعه انقلابی باشن. اون نگه که من فرهنگی هستم، اون بگه من نظامی هستم، اون بگه من کشاورزم، یکی بگه من زن هستم، یکی بگه مرد هستم، یکی بگه جوانم، یکی پیر هستم. این تعددی که در دیدارهای مختلف بیان شد اینطور به ذهن میرسه. فکر میکنم اگر الان همین صحبت بنده رو ایشون بشنون تأیید میکنن که بله، میخوام کل ایران اسلامی یک پارچه همه شیعه انقلابی باشن، مگر کسانی که الان مذهبای دیگه دارن، اون گروه های اقلیت رو نمیخوام بگیم بیان شیعه بشون، اما هر کس شیعه هست صفت انقلابی رو زمیمه خودش بکنه. وقتی این چنینه فوری به ذهن میرسه چه معیاری باید داشته باشیم تا این عنوان روی ما صادق باشه و اینطور نباشه که همین جمعی که مثلا ما هستیم اینجا تصور کنیم هر کداممون شیعه انقلابی هستیم، در حالی که واقعیت این چنین نباشه. توهم داشته باشیم، تخیل تشیع انقلابی باشه، یعنی یک سرابی است که در واقع آب نیست. خب این یقینا مراد گویندگان و به خصوص رهبری معظم این نیست. اگر میگویند شیعه انقلابی، باید دقیقاً مصداق او این چنین باشد. تعبیر علمای منطق میگن به حمل شایع، منظور همینه. خب حالا پنج مصداق رو ایشون در حرم مطهر حضرت امام در 14 خرداد که سخنرانی می‌فرمودن بیان کردن که بنا شد ما در این پنج شب هر شبی روی یکی از این محورها، البته مقدار کم صحبت میکنیم چون پیرامون هر موضوعی مقیدم حداقل 40 تا 50 مطلب رو بیان کنم که دیشب راجع به مطلب اول این کار رو کردیم، به لطف الهی امشب هم خیلی نکات متعددی هست، اما حجم بیان اونقدر وسیعه که اگه بخوایم حداقل 1000 مطلب رو پیرامون این بحث باید بگوییم تا به اندازه یک کتاب حداقل، تا یه مقدار برای خودمون حداقل مطلب هضم بشه و باز بشه. لیکن فرمودن آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. این از این جهت عرض میکنم یا عزیزی فکر نکنه که ما حق مطلب رو اینجا نشستیم ادا کردیم، نه، میخوایم یه مقداری خود رو نزدیک بکنیم به آنچه که مقصد رهبر معظم انقلاب هست. دومین معیاری که ایشون بیان میکنن در شیعه انقلابی، اولینشو دیشب عرض کردیم، پایبندی بود که شخص خود رو مقید بکند به اصول، اون اصولی که در اسلام هست، اصولی که در انقلاب هست، نه اینکه بگوید حالا که انقلابی شدم پا رو همه اصول بگذاره و گاهی هم بگید هدف وسیله رو توجیه میکند، ما میخوایم به هدف برسیم، اصول رو کنار بگذاریم. اما دومین معیاری که ایشون بیان کردن این است که شیعه انقلابی هدفگیری روی آرمانهای اسلامی و انقلابی داره. یک آرمانهایی رو، یه جایگاه‌های بزرگی رو در هدف تصور میکنه و حرکت خودشو بر اساس رسیدن به اون هدف تنظیم میکنه. این هدفگیری بر اساس رسیدن به اون آرمانها، این فرمایش رو بخوایم بازش بکنیم، یک بخش راجع به وجود بحث هدف هست. اینو دقت بکنیم، هدف، ما یک هدف فردی داریم و یک هدف اجتماعی و مجموع این دو هدف یک انسان تو زندگی میشه. هر شخصی در زندگی یک اهداف شخصی داره، هدف فردی. مثلا میگه من این درسی که دارم میخونم میخوام 10 سال دیگه به اینجا برسم، این هدف شخصی خودش تو زندگیش. این کاری که دارم میکنم میخوام 1 ماه دیگه مثلا یه همچین دستگاهی رو بسازم، یه هدف شخصی دارم. حتی گاهی هدف از ازدواج، که هدف از این که میخوام زندگی مشترکی رو با یک همسری تشکیل بدم، این است که میخوام بعد از 10 سال 20 سال به اینجا برسم. اینا میگیم هدفهای شخصی. اما یه هدف هم داریم، هدفی است که میام تو جامعه، قاعدتا هدف شخصی با هدف اجتماعی تفاوت بزرگ داره. تفاوت بزرگ اینه که تو هدف اجتماعی همه افراد جامعه مسئولن که یه گوشه یه کار رو بگیرن. تک تک افراد موفق نیستن برای رسیدن به اون هدف اجتماعی، اما تعلل افراد مضره. یعنی کسی بگه من این گوشه رو نمیگیرم، این ضرر میزنه، اما وقتی که گوشه رو میگیرد و اقدام میکنه این همه یه کار نیست. مثال خیلی ساده او انتخابات. تو انتخابات یه حرکت اجتماعی است، یه هدفی رو جامعه داره پیگیری میکنه تو انتخابات. دشمن هم دو تا چیز رو در انتخابات پیگیری میکنه. یک اینکه اون شخصی که منتخب میشه همراه با دشمن باشه، یکی رو این جهت دشمن کار میکنه. دوم کاری به شخص نداره اون کسی که منتخبه، میگه مثلا میخوام مردم شرکت نکنن تا ادعا کنن که مردم پشتیبان نظامشون نیستن، دل سردن. اینم یک بحث. لذا دیدید رهبر معظم مکرر بیان میکنن که جدای از این که به چه کسی رأی میدهید شرکت بکنید. این شرکت کردن همون رسیدن به هدف دوم تو انتخاباته، که تک تک افراد دارن یه گوشه یه کار رو میگیرن. من یک رأی میدم، شما هم همینطور، او هم همینطور، یکی یکی میره جلو، قطره قطره میره جلو. شرکت کردن تمام کار نیست، چون تمام کار به اینه که همه شرکت بکنن. من تنها که شرکت میکنم این تمام کار نیست، اما شرکت نکردن من مضره، یعنی حتما نقص رو وارد میکنه. اینو باید توجه بکنه. یه لیوان آب ممکنه بگید از 500 قطره آب است. خب این معناش اینه که اگه میخواید فایده بدهد، رفع تشنگی رو بکنه، این 500 قطره باید زمیمه ی هم بشه. حالا یک قطره آیا مفید است بر رفع تشنگی؟ نه، یک قطره تمام آب نیست. اما یک قطره نیامدن یقینا ضرر رو میزنه، به هم دازه همون یک قطره نقصه، یعنی دیگه لیوان کامل نیست. اینو باید توجه کنید. تو مباحث اجتماعی اگر گفتیم یه هدفگیری داره نظام ما و انقلاب ما برای رسیدن به یک مقصدی، خب اگه این باشه پس معناش اینه که همه جامعه باید همه دست به دست هم بدیم، همه حرکت بکنیم. اون روزا یک مثالی بود در کتب فارسی که بعد اخیراً دیگه ندیدم، مثل که منتفیش کردن، و اون این بود که کبوترهایی داشتن دانه می‌خوردن، یه مرتبه دامی روی اونها افتاد، همه گرفتار شدن. اون رئیس کبوترها دید همه گرفتارن، الان صیاد میاد بالاخره دامو گذاشته، ممکنه یک ساعت دو ساعت دیگه صیاد بیاد یه سری به دام میزنه میره. بله، یه 50 تا کبوتر مثلا صید کرده. حالا این داستان رئیس کبوترها گفت راه نجات ما این است که همه با هم بال بزنیم و حرکت کنیم بریم طرف آسمان بالا. وقتی این حرکت اجتماعی دیگه، وقتی این 50 تا کبوتر با هم بال میزنن، این دام رو از روی زمین بلند میکنن، میبرن بالا و حرکت میکنن، میرن توی بیابانی و اونجا خودشون از دام نجات میدن. یه داستانه، اما یه نتیجه خوبی برای حرکت‌های اجتماعی است که اگر این 50 تا میخوان واقعا رهایی پیدا بکنن، همه باید بال بزنن. اگه یک کدام بال زد، این تمام حرکت نیست، اینو میدانیم. اما اگر یکی بال نزد، یقینا ضرر رو به حرکت میزنن، به اندازه یک حرکت یک 50 کم میشه و هرچه اضافه بشه، حالا دومی هم بال نزنه، سومی هم هرچه نزنه، هر کسی به اندازه خودش داره نقص وارد میکنه. یه مثالی است برای ماها در حرکت‌های اجتماعی. اگه میخوایم جامعه ما به یه نتیجه مطلوب برسه، همه باید با هم دست بدیم حرکت کنیم. من مثال واقعی اجتماعیش هم عرض بکنم، مثال جنگ. تو 8 سال دفاع مقدس، جنگ مراکز مختلف و مسائل گوناگونی رو داره. اگه بخواد یه جنگ اداره بشه، از رزمنده‌ای که در خط مقدم است تا اون پزشکی که پشت جبهه داره مداوا میکنه، با اون فرمانده‌ای که نشسته داره فرمان میده، با اون دیدبانی که رفته دیدبانی میکنه، و اون زنهایی که در شهرهای خودشون دارن زحمت میکشن و غذایی رو مثلا تهیه میکنن برای رزمندگان، نان میفرستن مثلا، اون نوجوانی که داره قله که خودشو پر میکنه و بعد میفرسته، همه به یه نحوی دارن کمک میکنن. جنگ با یه گوشه یه کار اداره نمیشه، همه باید با هم کمک بدن. اما همه فرمانده نیستن، همه هم سرباز نیستن، همه پزشک نیستن، همه روحانی نیستن، همه خب معلومه این. اما اگر یک بخشی از اینها کار نکرد، یقینا ضرر رو میزند. یعنی اون روحانی اگر کار نکرد، اون پزشک اگه معالجه نکرد، به همون اندازه دارد خسارت وارد میکنه. وقتی میخوایم جنگ رو اداره بکنیم، همه باید با هم کمک بدیم، هر کسی در محدوده کار خودش. رهبری معظم میفرمان که دومین شاخصه انقلابی اینه، شخص باید آرمانگرا باشه. اونم عرضم این شد، آرمان‌های اجتماعی. بله، اون آرمان‌های شخصی که به درد خود شخصش میخوره، تو زندگی شخصش، حالا داره درس میخونه یا یه شغل، یا داره بخواد به یه مبلغ پولی نائل بشه، یا کشاورز داره زحمت کشه میخواد بعد فلان مقدار گندم درو بکنه، خیلی خوب که میرسه. بیشتر منظور میاد تو مقاصد اجتماعی. یک شیعه انقلابی باید اینطور باشه. قاعدتا وقتی بحث اجتماعی میشه، نیاز به یک برنامه ریزی مدون و طرح‌های زود بازده و متوسط و دیر بازده، همون چیزی که میگیم چشم انداز، اینا رو نیاز داره. یعنی اگه بخوایم فقط جلوی خودمون رو نگاه بکنیم و بگیم جامعه به فردا چی نیاز داره، یقینا عقب خواهیم موند. اما اگه گفتیم فردا چی نیاز داره، سال دیگه هم چه نیاز داره، 10 سال و 20 سال دیگه هم چه نیاز داره، از حالا سرعت حرکتمون رو متناسب با رسیدن به اون مقصد تنظیم میکنیم. همه اجزایی هم که دخیل است در جامعه، دخالت دارد به نحوی برای رسیدن به اون مقصد، همه رو با هم نگاه میکنیم، همه رو با هم بسیج میکنیم، از همه تقاضا میکنیم شما این کار رو بکن، شما این کار رو بکن، شما این کار رو بکن. گاهی تو این ورزش های رزمی نیروهای نظامی دیدید با رنگ لباسشون 500 نفر حرکت میکنن، از اینجا میرن اون طرف، یه وقتی اونجا که میرسن میبینید با حضورشون یه کلمه یه الله رو زیبا اونجا تنظیم کرد. از دور چشمنداز که نگاه میکنیم اه چه الله زیبایی در اومد. این مربوط به همینه که اون عزیزی که میاد بسیج میکنه افراد را، از اینجا همه را حرکت میده و سوق میده، برنامه‌ریزی میکنه برای آینده. خود شخص ممکنه بگه من یک نفرم. خب بله یه نفره، اگه یه نفر رفت اونجا که آرم جمهوری اسلامی تنظیم نمیشه، الله به وجود نمیاد، این مسلمه. اما اینم بدانیم که اگه هم یه نفر نرفت، به اندازه همون یه نفر نقص وارد میشه، چون اللهی که ما میخوایم بالاخره از همین تک تک افراد تنظیم میشه. ممکنه یه نفر که نباشه آخرش بگیم الله خونده میشه، اما اون زیبایی رو دیگه نداره. و الله مالی وقتی همه دخیل باشه. من این مثال حسی دارم میزنم، برای نزدیک کردن به ذهن دارم عرض میکنم، اما شما با هوشیاری که دارید به صحبت بنده اکتفا نکنید و دیگه ببینید حرکت های اجتماعی همش همینه. اون چه که حسی نیست، دیده نمی شود، همه باید حرکت بکنیم. یه هوای آلوده اگه می خواهیم مقابله بکنیم، همه باید با هم دست به دست هم بدیم. حالا یه آقای بگه حالا من خودروی من چه تأثیری داره، موتور من چه تأثیری داره، حالا یه دود کمی، نه اگه بخواد رعایت نکنه به همون اندازه ضرر وارد میکنه. دیگه اینجا باید همه تو جامعه میخواییم به یه هدفی برسیم. خب این باز هوای آلوده مثال حسی بود گفتم. مثال معنویش آلودگی فکری. یه خانم حجابش رعایت نکنه تو جامعه، یک تو منزلشه میگه من تو میخواد باشه، حتی تو منزل جلوی نامحرم میخواد رعایت نکنه، خب نکنه، این ضررش حالا برای خودشه. اما ما جامعه رو میخوایم هوا پاک باشد. این هوایی که میگم هوای نفسه، یعنی نفس ها تو جامعه خواهش حرام نکند. این راه چیه؟ اینه که یک خانم هم بد حجاب بیرون نیاد، اگه آمد به همون یه دانه داره ضرر میزنه. بالاخره 2 ساعت بیرون منزله، تو این 2 ساعت 500 نفر 1000 نفر او رو میبینن، فکر این 1000 نفر رو آلوده کرد، این داره ضربه به جامعه میزنه. توجه به این نکته اگه بکنه میفهمه این خلاف عقله. عقل میگه تو جامعه که میای هدف داشته باش، تو جامعه ضربه به جامعه نزن، حقوق دیگران رو ضایع نکن، رایشون رعایت بکنه. اون وقت که همه رعایت کردیم، هوای فکرمون هوای حسینی میشه، هوای عقلانی میشه، هوای خدایی میشه. آیه 37 سوره ابراهیم به ذهنم رسید، وجعل افئدت من الناس تهوی الیهم. این تهوی همون کلمه هواست که میگم من دلم هوای شما رو کرده بود. حضرت ابراهیم علیه السلام هم دعا کرد دلهای بخشی از مردم رو هوایی 14 معصوم بکن. یک کاری بکن عاشق پیامبر بشن، عاشق امیرالمؤمنین حضرت فاطمه تا حضرت ولیعصر علیه السلام بشوند. و دعای حضرت ابراهیم در حق دلهای شما مستجاب شده. الان شما جمعی که اینجا هستید هوایی کربلایید دیگه، هوایی امام حسین علیه السلامی. وجعل افعدتن من الناس، یه من اینجا داره، اینا حذفش نکنید، چون اگه میگفت وجعل افعدتن ناس یعنی دلهای مردم را، وقت بعد میگفتید دعای از ابراهیم مستجاب نشد. این همه وهابی، ناسبی، تکفیری، اینا هوای اهل بیت نیستن. از ابراهیم علیه السلام گفت بخشی از مردم رو دلهاشونو هوای این خاندان بکن. الحمدلله که دلهای ما اگر عشقی درش هست فرودگاه درستی داره. خب من برای صحبتم این آرمانی که رهبری معظم میگن شیعه انقلابی باید آرمان داشته باشه، بعدم همت بلند داشته باشه برای رسیدن به اون آرمان، و فکر میکنم شعار امسال هم جا دارد اینم یه نکته اشاره کنم. وقتی فرمودن اقتصاد مقاومتی اکتفا نکردن به این، فرمودن اقدام و عمل. یعنی حالا که هدف مشخص شد امسال میخوایم همت بکنیم به این هدف برسیم، اقتصاد مقاومتی، بعدم باید حرکت بکنیم. همت بلند میخوایم، تصمیم، اراده، موانع رو بذاریم کنار، حرکت کنیم. ولی اگر فقط یه آرمان خوبی رو برای خودم در نظر بگیرم، این مثل این میمونه که من اون وقتی که جوان بودم هی گفتم میخوام خوب بشم، تربیت بشم، از یاران امام زمانم باشم، هی تو همین خواب و خیالا عمرم رفت و به جایی نرسیدم. اگه بنا بود صرف نیت خوب مرا آدمم میکرد، الان شما باید از من یه انسان خوب میدیدید دیگه. این یه نمونش، همین که میدید نشدم همین کافیه دیگه. هی نگیم نیت تمام کاره، نخه، عمل، نیت مقدمه کاره، گرچه نیت رنگ دهنده به عمله، اینو میفهمم، اما روایت داره نیت یک حسنه، وقتی کار انجام دادی 10 حسنه، عمده نتیجه تو کاره. خب برای این صحبتم باز برگردم به این وجود آرمانهای خوب، آرمانهای بزرگ. خب آرمانهایی که ما داریم چیه؟ باز اینا رو ناچارم اشاره بکنم. آرمانهایی که ما تو جامعه باید پیگیری بکنیم، یک جامعه مبتنی بر عدالت. یه مرتبه من دارم خروجی کارو میگم، اون نتیجه رو دارم میگم، اما تا میان به اونجا برسیم خیلی ابزار، شرایط، اجزا نیازه. اون هدف آخر عدالت، عدالت اجتماعی. یه جامعه میخوایم همه و همه کمک بدن به هم دیگه و عدالت در کل جامعه پیاده بشه. هیچ کس حق کسی رو ضایع نکنه، حتی جامعه به یه جامعه دیگه تعدی نکنه، همه به حقوق خودشون قانع باشن. اون جامعه‌ای که میخواد به عدالت برسه لازمش ابتداش ببینید چی هست. اولش ایمان به پروردگار، جامعه توحیدی است. اما این کافی نیست، آخرش بعد از این که همه معتقد شدن به توحید، اعتقاد به قیامت هم مهمه، چون افرادی که می دانند بازخواست میشه در آینده رعایت میکنه، ولی اگه معاد نباشه باز نه. پس توحید میخواییم، معاد میخواییم، تابلوهای انسانای کامل هم میخواییم، اینم که همون حجت های الهی هم. ولی اگه نبود همتون میگفتن تقوا را رعایت بکنید. خب هر کسی دوره تو ذهن خودش یه آرمانی رو تصور میکنه، میگه تقوا اینه. مثل دانش آموزه که معلم هی به شاگردش میگه درس بخونید، حتی برنامه‌ریزی هم میکنه، میگه این ساعت این درس رو بخون، بعد استراحت کن، بعد این درس رو بخون، این ساعت نهار رو بخور، این ساعت بخواب، این ساعت بلند شو، قانون ها رو میگه. دانش آموز هم تو ذهنش یه کلیاتی است، تو خارج تو خونه نمونه نداره، لذا خودش کاری رو انجام میده، بعدم میگه من رعایت کردم، آنچه رو که معلم من گفت همه رو رعایت کرد. معلم اگه زرنگ باشد دو تا روش رو با هم به کار میگیره، یک همین قانونه رو میگه، دو یه دانش آموز موفقی که همه رو رعایت کرده نشون بقیه میده، میگه مثل این باشید. وقتی این دومی رو نشون داد این میشه جزئی، یعنی بقیه افراد این نگاه به اون میکنن، مقایسه میکنن خودشون رو با اون، هر مقداری که عقب افتادن دقیقا مشخصه. قرآن کریم خیلی زیبا در آیه 119 توبه هر دو تا روش رو بیان کرده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، این قسمت اول میگه تقوا رو داشته باشید، این همون قانون کلی است، این همونه که اگه به اینجا اکتفا بشه همه ما ها میگیم الحمدلله ما که تقوا داریم دیگه، خیلی هم عالی است. نه، تا میگه اتقوا الله بلا فاصله امام زمان رو نشون من میده، ما میگه و کونو مع الصادقین، با امامتون باشید، اونم دائما. تا میگه با امامتون باشید، من مرتب تابلوی انسان متقی جلومه دیگه، هی نگاه میکنم نم او خیلی فاصله دارم دیگه، اینجا فریب نمیخورم. نه که کوه پیمایی میکنن میدونن کوه پیمایی گاهی این کوه ها چند مرحله داره، مرحله اول میره افراد از اون پایین میگن خب این قله سا آره میریم، یه صد دیگه میرسن، همچه که میرسن به اینجا تازه اینجا دامنه کوه، او چند کیلومتر که باید بره قله خیلی بالاتره. این مال اینه که قله را از اول نمیبینیم، وقت توهم میکنیم که فاصله ما کمه، اگه کسی قله واقعی رو دید سرعتش رو با او تنظیم میکنه، اگرم نرسید حداقل دیگه فریب نمیده خودشو، میگه من نرسیدم، چون قله رو دارد میبینه. خدای متعال 14 معصوم علیه السلام برای هدایت ما گذاشته، نه اینکه اونا نیاز داشته باشن به مرید، اونا نیاز نداره، ما نیاز داریم تابلو جلو چشممون باشه تا هر چه عقب هستیم بفهمیم ببینیم. وقتی تو زیارت جامعه میگیم و منتهى الحلم، میگیم شما اهل بیت نهایت حلمو داری، وقت این تابلوی حلمو میذارم جلو خودم با خودم مقایسه میکنم، میگم او چقدر من با امام زمانم فاصله دارم، من که همچین حلمی ندارم. خب حرکت میکنه. و اصول الکرم، تمام کرم ها شما اصل شماست، نه من خیلی فاصله دارم. عناصر الابرار، عنصر اون کوچکترین جزئی که دیگه قابل تزیه نیست، خالصه. این کلمه میاد تو نیکی، بر، میگیم امام عنصر برن، یعنی سرتاپای وجودشون بره، هیچی غیر بر نیست، یعنی شر هیچی، یک ذره تو وجودشون نیست. این شهادت رو من نمیدونم به کسی بگم، فقط به امام میرم مشهد، به امام مشهد میگم شهادت بدم شما عنصر برید. بعد یه نگاه به خودم میکنم، نمود چقدر من فاصله دارم، حرکت میکنم. قرآن فرمود کونو مع الصادقین، همیشه با امامانتون باشید، یه لحظه جدا نشید. خب این محرم و سفر، این جلسه ها برکتش همینه، برای همینه که بیام اینجا و این معیت رو درستش بکنیم. یه ذخیره ای تو این جلسه ها میخوایم برای خودمون اندوخته بکنیم، تا یک سال میخوایم استفاده کنیم، یا بالاتر بگم، میگم تا آخر عمرمون میخوایم دیگه حسینی باشیم. بعد تو بهش میخوایم دائما با اون بزرگوار باشیم، خلود. میخوایم تو بهش فتخلی فی عبادی به ما گفته بشه. تو بهش اگه به ما بگن فتخلی فی عباده، دیگه اونجا 100 سال 200 سال که نیست که، اون معیت دائمیه. شرطش اینه که اینجا حواسمون رو خوب جمع بکنیم، خواب نباشیم، دیر نجنبیم. من مثال میذارم به کسانی که دیر میان تو جلسه، منظورم عزیزانی که حالا میان نیست، یا خدای نکرده به کسی نگاه نکنید، قصدم خودم هم. ببینید یه مثال دارم میزنم که گاهی حرکت میکنیم دیر میرسیم، بعد میگم دیر شد. خب عمرمونم همینه، عمرمونم همینه، بعد میگم دیر شد. فرمودن شیعه انقلابی آرمانگراست و هدفگیری میکنه برای رسیدن به اون آرمانها. این آیهی که اول صحبتم خوندم رو اجازه بدید، سخن دوست بالاخره خوشتر است. آیه 25 سوره حدید یه آیه استثنایی است. هدف ارسال رسولان رو، نم همه رسولان، از حضرت آدم علیه السلام تا آخرینش، اصلا میگه هدف چی بود؟ رسولان برای چی فرستادیم؟ تابلوهای انسان کامل، در کنارش کتب آسمانی هم فرستادیم، در کنارش احکام هم نازل کردیم، همه برای چی؟ برای عدالت اجتماعی، میخواستیم تو جامعه عدالت همه جا فراگیر بشه. هدف اینه. این که گفتم بالاترین هدفی که ما باید داشته باشیم اینه، از همین آیه قرآن ما استفاده میکنیم. یک بادی آیه رو بخونم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما رسولانمون رو فرستادیم همراه با بینات، یعنی دلیل های روشن، نه دلیل های تاریک مبهم. رسول که فرستادیم دلیل خیلی واضح، بهترین دلیل واضح معجزه، معجزه نشون میده، مرده رو زنده میکنه، تا شما عقلتون میگه، میگه این بشر معمولی نیست، چون بشر معمولی نمیتونه روح به یه مرده بده، بشر معمولی نمیتونه مرده ای که 50 سال از فوتش هم گذشته و جسمش هم متلاشی شده، استخوناش پوسیده شده، یه مرتبه بلندش بکنه، از تو قبر بلندش بکنه. کاری که اهل بیت علیهم السلام مکرر انجام دادن، مکرر این کارو میکردن و انبیای گذشته هم داشتن، منتها دیگه 14 معصوم علیهم السلام مکرر این انجام دادن. این میشه بیانه، کسی نمیتونه شک بکنه توش، میگه شاید این چشمندونه که نمیدونم سحره چیه، سحر نمیتونه، سحر پشت صحنش دلیلای مادی داره، اما معجزه پشت صحنش اراده الهی رو داره. خیلی با هم فرق میکنه. میگه کن فیکون، یعنی بشو میشود. امام هاشم علیه السلام به دو تا عکس شیر گفتن بشو، یعنی دو تا شیر زنده بشید، اصلا فاصله نشد، همین اراده کردن دو تا شیر پریدن تو جلسه، به گونه ای که کسی فرصت فرار کردن نداشت. اگه از دو سه ثانیه قبل آژیر خطر رو میکشیدن، بعضی کفششون رو دستشون میگیرن نیمخیز میشینن که میگن حالا ببینیم اگه شد فرار میکنیم. تو نه، اینطوری نبود که، دو سه ثانیه اینا که نبود که. یه مرتبه اون گفت اگه واقعا دنیا در اختیار شما، بگید این شیرا زنده شن منو بخورن. امام روشونو کردن بعض گفتن دونکم الفاجر، همین که گفتن بیگیریدش، دو تا شیر پریدن تو جسد، کسی فرصت نداشت فرار بکنه، همه افتادن بیهوش شدن. خود مأمون افتاد قش کرد، دیگه نمیدونم کاری دیگه هم کرد یا نه، اما فرصت فرار نداشت. که امام هم گفته بودن این شخص رو بگیر، اومدن گرفتندش، فرمودن بگیریدش. میدونید دستور رو چطوری اجرا کردن؟ معمولی نبود که، بلاغه حالا یه درنده میاد یکی میگیریدش، نصف جسمش هم خب میریزه رو زمین دیگه، خونش میریزه، دل روداش میریزه. نه، این دستور الهیه، این معجزه همینه، یعنی جوری او رو خوردن که با سخونش رو خوردن، خونش رو خوردن، موهای او رو خوردن، پوستش رو خوردن، هیچی نموند ازش. حالا آقایین که قانون بقای ماده و انرژی میگن اینجا متحیر میمونن، یعنی چه؟ یه ماده ای موجود معدوم شد، اعدام واقعی هم اینه، نه اون که به دارش میزنن، اون که به دارش میزنن هنوز جسمش هست. اعدام واقعی یعنی نیست کردن، ماده رو جمعش میکنه، یعنی میشه بیانه. قرآن میفرماد ما حجتهای خودمون رو با بیانه میفرستیم، آنچنان دلیل روشنه که هیچ عاقلی رو این کره زمین نمیتونه کوچکترین شکی بکنه. به حضرت صالح علیه السلام گفتند بگو یه شطور از این کوه بیاد بیرون، بچه‌ش هم دنبالش بشه. اول اقرار گرفت که ایمان میارید، گفتند بله، گفت خیلی، اشاره کرد به کوه، شطور اومد بیرون، از تو کوه یه شطور اومد. میشه بیانه، و پیامبر اسلام از این بیانات خیلی داشتن. تو بعضی کتابا دارد 1000 تا بیانه رو ثبت کردن از پیامبر ما، 1000 تا، یعنی مرتب معجزه نشون میدادن. اینایی که همراه پیامبر بودن خوب اینا رو میفهمیدن، همراه ائمه علیهم السلام اینایی که بودن بیانه اینه، مثلا زیر نور خورشید ائمه ما علیهم السلام سایه ندارن، این بیانه هست یا نیست؟ یه بیانه هست. چون قانون علت و معلول میگه اگه جسم مادی جلوی نور باشه این ورش باید سایه بیفته دیگه، نورم مستقیم حرکت میکنه، نور که کج نمیشه که، از این جسم رد شد از پشت شواره نور بیفته که، قانون اینه. اما انشالله امام زمانتون رو ببینید، یکی از راهایی که میتونید آقا رو بشناسید همینه، وقتی آقا زیر نور خورشید دارد میرن نگاه میکنه اه بشر معمولی نیست، این سایه نداره، وقت میرید به این فکر که حالا فهمیدم خورشید نور نمیده به جسم امام زمان علیه السلام، آقا دارن نور میدن به او، چون آ دارن منیر اینه نه اون. شما اشتباه فکر میکنید، اول فکر کردید خورشید منیره و این جسم داره نور میگیرد، وقتی منی سایه نداره میفهمید به عکسه، منیر اینه، این داره نور به خورشید اجازه میده که بتاب میتابه و جسم منیر که سایه نداره. قرآن میفرماد ما رسولان خودمون و تمامشون، هر رسولی که آمده با بیانه آوردیم، بیانه علامت روشن و واضح رو میگن، همون چیز بیان میگید دیگه، بیان یعنی ابهام هیچی نداره. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب دستور العمل. تمام انبیا اونایی که رسولن کنارشون یک کتابه، دستور عمل زندگی. والمیزان، کتاب تنها نه، اون کتاب کنارش یه میزانم هست، قوه مقننه کنارش قوه قضاییه، این قوه قضاییه زامن اجرای همون قوه مقننه است. قانون خیلی خوبه، اما اگه قوه قضاییه نباشه اجرا نمیشه. قوه قضاییه میخوایم تو جامعه، میزان میخوایم. قوه مقننه کتاب، بعدم میزان. حالا یه قوه مجریه میخوایم، دولت. اون چیه؟ حدید. قرآن میاد تو جمله بعدش، اول میفهمن لیقوم الناس بالقسط، هدف رو مشخص میکنه، آرمان چیه؟ میخوام تو جامعه همه قیام به قسط بکنن، یعنی حرکتشون عادلانه باشه. بعد یه مرتبه میفهمد و انزلنا الحدید، میشه قوه مجریه. و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، یه همون سه جزء رکن مهم یک نظامه. اگه این سه رکن رو دقت بکنید ملاحظه میکنید قوه مقننه در رأس امور است. تو آیه قرآن دقت کردید، اول گفت کتاب، بعد گفت میزان، بعد گفت حدید. در رأس امور اول مجلسه، قوه مقننه، بعد قوه قضاییه زامن اجراست، دولت هم قوه مجریه است که اجرا میکنه. همینه که ما میگیم کار فرهنگی مقدمه، این همینه که میگیم اقناع فکری، به جای اینکه زور بگیم اقناع فکری میکنه. بنده اینجا خدمت همتون میگم، دیشب هم اشاره کردم، همه دین ما با دلیل عقلی اثبات میشه. فقط به شما عرض میکنم جوانها، به خصوص به جوانها میگم که بیشتر دشمنان دام برای اینها گذاشتن که اینا رو ذهنشون رو از قرآن منصرف کنن، یه مقدار دلچرکین بشه از قرآن، یه دوتا شبهه میاندازه، نمیاندم با یه عالم صحبت بکنن، همین تو ماهواره ها میشنن، گاهی فحش میدن و توهین میکنن، گاهی یه شبهاتی رو مطرح میکنن. من کاری ندارم که اونا دشمنن پس ارزش ندارن، اینو میدونم، اما شبهه رو میگم بهش اهمیت بدید. شبهه یه بیماریه، شبهه اگه اومد تو ذهنتون دیگه فکرتون یقین پیدا نمیکنه دا، وقتی یقین پیدا نکرد ناسالمه. دشمن اینو از من میخواد، اونجایی که میکروب پخش میکنن دشمن میخواد که من این میکروب استفاده کنم جسمم مریض بشه، اونجایی که شبهه بهتر پرتاب میکنه دشمن میخواد که این شبهه در ذهن من بره، ذهن من بیمار بشه. راهش اینه، ما اصلا تو این جلسه ها میان دوره هم برای همین، اون دو دیگه فرصت نیست که بشینیم یکی یکی شبی 10 تا 20 تا شبهه رو مطرح بکنیم. نه، همین اندازه من روند کلی رو خدمتون گفتم. تا آخر عمرتون اگه این آیه 25 حدید رو جلو چشمتون بگذارید، این روند تا آخر عمرتون رو داره نشون میده. من تو حرکت اجتماعی جامعه 3 عضو میخواد: قوه مقننه، کتاب، قوه قضائیه، میزان، قوه مجریه، حدید. این 3 تا توی آیه آمده. ترتیبش رو دقت کنید، اول کتاب رو میگه، اول کار فکریست، اول فکره. شما جوانتونم اگه میخواید تربیت بکنید، به جای اینکه با قوه قهریه تو سرش بزنید و مجازاتش کنید، اول کتاب، یعنی استدلال کنید برش. هنرتون این باشه. اگه واقعا فرمایش شما متین هست، پشوانه دلیل داره، اون دلیل رو برای جوانتون بگو. فکرشو اصلاح بکنید، قانعش بکنید، میره جلو. دیگه شما باشید یا نباشید، برید مسافرت، اون دیگه راهشو میره، اون خلاف عقلش که نمیتونه عمل کنه. اما اگه قانعش نکردید و فقط خواستید با قوه قهریه فقط کتکش بزنید، خب وقتی که شما رفتید کنار، دیگه کنارش نبودید، دور کار خودشو میکنه. یه مقدارم جوان زورش بیاد کم کم بالا، نیرومند بشه، تو رو پدرش میسته. پدرش هم یه مقدار و من نعمره ننکس و فلخلق بشه، یه مقدار خمیده بشه، دیگه این بچه سوار پدرش میشه. برمیگرده به پدرش توهین میکنه، میگه تو چی سرت نمیشه؟ بخواد پدر یخته حرف بزنه، برمیگرده کتک هم به پدرش میزنه و بهش میگن چرا پدرتو میزنی؟ میگه عجب دوره ای شده است که دیگه ما اختیار پدرمونم نداریم. کم کم به اینجا میرسه. خب عرضم رو جمع بکنم، عجب آیه زیبایی است. منتها این آیه نکات دیگه هم داره. یک نکتهش اینه، انبیا رو قرآن میگه برای اجرای عدالت، آینده ظهور امام زمان علیه السلام برای چیه؟ اونم میگه برای اجرای عدالت. پس هدف ظهور آقا یه هدف جدای از هدف ارسال رسولان نیست، همون هدفی که قرآن فرمود لیقوم الناس بالقسط. این آیه 25 حدید رو فرمود لیقوم الناس بالقسط، ما میخوایم همه مردم اجرای عدالت بکنن. این قیام به قسط رو تو هدف ظهور امام زمان علیه السلام هم مشاهده میکنید. یملأ الله الارض بهی قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. خداوند به واسطه امام زمان میخواد جهان رو پر از قسط بکنه. شما این کلمه قسط رو اگه آیه 25 حدید تو ذهنتون باشه، بلافاصله ببینید این هدف همونه. منتها انبیا نتوانستن این هدف رو تو کل دنیا پیاده بکنن، بناست در آینده این هدف پیاده شود. تو بعد نگید که خدایا اشتباه کردی، نعوذ بالله، نعوذ بالله، اشتباه کردی، انبیا رو فرستادی برای قیام به قسط. کو و من فکر میکنم یه بخشی از جواب ملائکه تو همون آیات اول سوره بقره همین باشه. مفسرین این رو نگفتن، اما اینم یه نکته مهمی است در کنج ذهن مبارکتون باشه. ملائکه تا دیدن خدای متعال دست به کار شده انسان بیافرینه، اعتراض کردن، گفتن یه انسان فساد میکنه، خونریزی میکنه، چرا میخوای انسان بیافرینی؟ تو حکیمی، کار بیجا نمیکنی، این کار بیجاست. این انسان فساد میکنه، خونریزی میکنه، این دوتا اشکال. خب جواب تو آیات نیومده. سوره بقره ملاحظه کردید دیگه، فقط ملائکه گفتن که و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، اگه میگوی بعضی این انسان ها عبادت رو تسبیح میکنن، ما که داریم تسبیح و تقدیس رو میکنیم، خب بسه دیگه. مسبح میخوای؟ ما. مقدس میخوای؟ ما. اما انسان موجود دو بعدی است، اگه تقدیس و تسبیح هم بکنه اون ورش فساد و خونریزی هم میکنه. دو خدای متعال فرمود انی اعلم و مالا تعلمون. این تو آیه خیلی سربست رفته جلو، دنبالش فرمود و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم تعلمون. یه اسمایی رو یاد حضرت آدم داد، و بعدم به ملائکه گفت شما که دارید اعتراض میکنید چرا انسان میآفرینم، بگید این اسما چیه. ملائکه هم گفتن خدای ما نمیدانی، ما رو شرمنده نکن، خودت که میدونی، هر چی یاد ما دادی ما بلدیم، اما اسم اینا رو یاد ما ندادی، خب ما بلد نیستیم. لا علم لنا الا ما علمتنا، هر چی تو یاد ما دادی میدونی، اینا یاد ما. اما دیگه دنبال آیات دیگه تمام میشه، یعنی جواب ملائکه داده شد، ملائکه هم دست از اعتراضشون برداشتند و گفتند خدای تو دیگه حکیمی، فهمیدیم که برای چی میخوای خلق کن. یکی از جوابهایی که به ذهنم میرسه اینه، اون کلماتی که یاد حضرت آدم داد، کلمات 14 معصوم علیه السلام، و خدای متعال به ملائکه میخواد بگید ملائکه شما میگید انسان فساد و خونریزی میکنه، اما من 14 تا نور دارم تو اینا، اصلا خلقتم به خاطر ایناست، میخوام اینا به وجود بیان، اینا نه فساد میکنن و خونریزی میکنن، اینا نور مطلقه. این یه جواب. یه جوابم اینه که ملائکه شما میگید این انسان فساد و خونریزی میکنه، بناس آخرین این 14 نفر جهان رو از عدالت پر بکنه، دیگه انسان ها تو اون زمان نه فساد میکنن نه خونریزی. اون جواب اول مال خود 14 معصومه که فساد و خونریزی نمیکنن، این جواب دوم مال جامعه است. ملائکه اینا دیگه نمیدونستن، تازه فهمیدن بناس یه زمانی بیاید که جهان پر میشه از عدالت، دیگه کسی فساد و خونریزی نمیکنه. ملائکه حرفشون رو پس گرفتن، گفتن اگه این باشه خب خدا درست داره کار انجام. خب دیگه بگذرم، هر چه شما گوش میکنید ما میخوایم صحبت دیگه بکنیم، من بخشی از صحبتم باقی مون، اما دیگه رها میکنم، به همین اندازه اکتفا میکنم و حضور شما تو این جلسه های امام حسین علیه السلام حقیقتا حضور پربرکتی است. این جلسه ها خیلی برکت داره برای ما. اول کسی که رجعت می کند تو بعضی جاها داره پیغمبر خدا هستند، اما یه رابطه بین امام حسین علیه السلام و امام زمان هست که در آیه 33 سوره اسراء شما ملاحظه میکنید که این آیه هم مال امام زمان هست هم مال امام حسین علیه السلام. این آیه تقریبا بی نظیر هم هست تو قرآن، و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصور. تو زمان ظهورم امام حسین علیه السلام رجعت میکنند و اون جمله معروف، جمله معروفی که منسوب است هم به امام حسین هم به امام صادق علیه السلام، امام حسین چی گفتن؟ گفتن دیگه من زمان امام زمان رو درک بکنم تمام عمرم رو خدمتگزار او خواهم بود. لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی. بله امام حسین علیه السلام. امام زمانم وقتی پشت مبارکشو به دیوار کعبه دادن میخوان خودشو معرفی بکنن، میگن من بچه حسینم، نمیگن بچه پیغمبر. و خود امام زمان علیه السلامم که شهید میشن قبر مطهرشون کربلاست، یعنی امام حسین علیه السلام امام زمان رو جای خودشون دفن میکنن. یه ارتباطی بین اینا هست، یعنی که انهو میخوان به جدشون امام حسین بگن اون حرکتی که شما کردید به سمت کوفه میخواستید برید عدالت اجرا بکنید، دشمنان نگذاشتن، او حرکت رو من باز از مکه آغاز میکنم، میام تا کربلا و کوفه، پایتخت امام در کوفه هست. دیگه چی بگم که میترسم زندگی براتون تلخ بشه. حدیث داره که اون زمان از کل دنیا همه دلها به سمت کوفه است، پایتخت کل دنیا است دیگه همه، و کوفه از نجف تا کربلا تمام شهره، تمام سکونت پیدا میکنه. یه شهر حدوداً 100 کیلومتر در 100 کیلومتر، ببینید از کل دنیا هجوم میارن به اونجا، میخوان در خدمت امام باشن. عجیب اون زمان. انشاءالله یه نماز جمعه پشت سر آقا بخونید و لذت برید که اون وقت که آقا میگن توصیه میکنم شما را به تقوا، آنچنان لذت میبرید در کنار حجت الهی، اون وقت شیرینی زندگی رو میفهمید. وقتی هم عدالت تو جامعه هست لذت میبرید که جامعه کسی اجازه نداره ظلم توش بکنه، همه یک پارچه، همه متدین، هم تو وظایف فردی هم تو اجتماعی، همش تقواست. توصیه به تقوا میکنه. خب این حرکت شما هم که میاد اینجا حسینی باشید همینه، میخوایم مهدیگونه باشیم، میخوایم حسینی باشیم انشاءالله. خیلی سخته اما انشاءالله میشه. امشب نام علی اکبر سلام الله علیه رو تو این جلسه میخوایم ببریم. جوانی که سر تا پای وجودشون نور، عصمت، تقواست، ورع، پاکیه. اینو من نمیگم، امام زمانشون گفتند، گفتند خدایا تو شاهدی، تو شهادت میدی که این جوان اشبه مردم به رسول توست. میدونید یعنی چه؟ اشبه یعنی بعد از من دیگه اوست. چنین انسانی رو وقت شما تو زیارت عاشورا یک سلام مختص به علی ابن الحسین میدید، در حالی که بعدش اولاد رو سلام میدید، اما نه، قبل از او ذکر خاص، قبل از عامه، نه بعد الان. لذا وسیله بزرگی رو امشب داریم برای توسل. وقتی هم میرید کربلا، وارد حرم که میخواید بشید، یادتون باشه پایین پای امام حسین علیه السلام، حضرت علی اکبر سلام الله علیه، این باب پدرن. یعنی میخواید در باز بشه، برید پایین پا وایسید، متواضعانه به علی اکبر سلام الله علیه التماس بکنه، بگید شما در خانه پدرتون واسطش، وقت بهتون نگاه میکنن. از جلو اگه خواستید به علی اصغر سلام الله علیه متوسل میشه، چون آزادشون رو سینه پدرن. به شش ماهه یا به جوانشون، به هر کدام بگید، هر دو باب الحسین هم. و امشب همینطور. تو دوران جنگ جوانی بود عاشق یه دختری شده بود، اما شرایط امکان نداشت که با اون دختر ازدواج بکنه، و اون دختر دختری کت خدا بود، کت خدای روستا شد، شرایط جور نبود، اما علاقه افتاده بود تو دلش که با این دختر ازدواج کنه دیگه. الان دست خودش هم نبود، زندگیش داشت متلاشی میشد، اما شرایط هم اصلا امکان نداشت. پدر مادر همین پسر میگفتن آخه نمیشه، اینا که نمیپذیرن ما اصلا بریم اونجا. وقتی این جوان متوسل شد، توسل، گفت من تو ذهنم به دو جا، یکی به امام زمان علیه السلام، یکم به علی اکبر حسین علیه السلام متوسل میشد، چون میدیدم حضرت علی اکبر سلام الله علیه جوان بودند و معصوم، منم ایشونو واسطه کردم در خانه پدرشون، گفتم شما جوان بودید پاک بودید، نگذارید من به گناه آلوده بشم، من چه بکنم، شرط جوری فرام بکنید من به گناه آلوده نشم. اما امام حسین علیه السلام جور دیگر، یا بگم حضرت علی اکبر سلام الله علیه جور دیگر، این جوان رو نجاتش دادن و اون این بود که این علاقه رو از دل این کندن. آخر دعا بعضی خیال میکنن فقط باید اون چیزی که میخواد مستجاب شه، گاهی نمیشه، مصلحت نیست، اما خب داره اینم آب میشه، از بین میره. حالا میگید این مگه میشه علاقه کنده بشه؟ این که معجزه است. خب بله معجزه میکنن دیگه، اینم یه روش. چطوری علاقه رو از دلش کندن؟ یه پیرمرد اومد به خوابش، وقایعی که فردا اتفاق میخواست بیفته داد تو خوابش میگفت، میگفت فردا همچین میشه، همچین یکی که، و وظایف اینم تعیین میکرد، میگفت فردا این کار رو باید بکن. این آقا از خواب که بیدار میشد دیگه میرفت تو فکر، میدید بله یکی که همه اون نکات که این پیرمرد تو خواب گفته یکی که داره اتفاق میفته، داد کم کم ذهنش رفت تو این پیرمرد و این وقایع، اون دختر فراموش شد، افتاد تو این وادی. حتی تو جبهه رفته بود، تو جبهه ماه رمضان یکی از فرمانده‌ها گفته بود شما اینجا قصد 10 روز بکنید، چون خبری نیست، عملیات نیست، اینید در اونجا نیت بکنید 10 روز اینجا هستید، روزها رو هم بگیرید، نمازها هم کامل. پیرمرد شب به خوابش اومده بود گفته بود نه، شما روز مثلا 7 فلان شخصیت میاد اینجا و دستور میدن که شما منتقل شید جای دیگه، شما 7 اینجا نیست. و همینطور هم بود، یعنی دقیقا هرچی میگفت اجرا میشون که چه بکن چه نکن. با این روش چیکار کردن؟ مشکل زندگیشو حل کردن. امشب یقینا همه شما یه مشکلاتی دارید تو زندگی، قصه ها خیلی هست، فراوانه، دیگه قصه های مادی هست، قصه های معنوی هست، این جمع عظیمی که اینجا همه عشق امام حسین علیه السلام همه رو جمع کرده دور هم، کدومتون پیش قدم میشید جلو بیفتید همه به برکت اون یک نفر مورد لطف الهی قرار بگیرید؟ حالا دلم میخواد یه سلام خوب، یک صدا با حال سلام بدید، این ملائکه قبطه حال شما رو بخورن. میگن عجب آدمای عاشق امام حسین علیه السلام جمع جوری بشه که این صدا تو این تلفن ها تو این کانال ها بیفته، وقتی ببینن لذت بره، یک جمعی با هم، یک دل، یک صدا، همه به یک سمت. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. چه زود بود ای پسر که همچو کوکب سحر غروب کردی از نظر، اجل بشد دچار تو، فإذا نطقتم فأنت أول من تقي وإذا سكتتم فأنت في مزماري علی جانم، اگر کنم تکلمی کلام اولم تویی، اگر سکوت کنم دمی دل است و داغ دار تو، علی 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 علی. مقداری جنگ کردن اما آتش فوق العاده بود، برگشتن پیش پدر صدا زدن آتش داره مرو از پا در می آوره، اونقدر آتش داره که سنگینی شمشیر رو دیگه تحملشو نداره، و ثقل الحدید اجحدنی. امام یه بشارت دادن بازادشون، فرمودن برگردید میدان، امیدوارم به زودی از دست جدتون سیراب شوید. این یه اشاره بود که دیگه فرصت چندانی نیست تا از آب کوثر به یاشامی. شایدم همین رمز بود که وقتی علی اکبر سلام الله علیه رو زمین افتادن، به جای این که بگوین پدر منم رفتن، گفتن بابا هذا جدی یقرو که سلام. اون بشارتی که به من دادید، دارم جدم رو میبینم، جدم دارن میگن به شما سلام میرسانه، و یقولو عجل القدوم الینا. بابا جدم دارن میگن زودتر به سوی من بیایی، یا حسین.